أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نسبت به احد عشر خوب دقت کنید، اگر ما احد عشر رو یک مثلا عدد یازده رو هم مفهوم یک و ده بفهمیم، یک به اضافه ده بفهمیم، خواهی دیگه مرکبه دیگه، فضای مرکبات رو بفهمیم. ولی اگر یه مفهوم کلی هم برداشت بشه، ولی به نظر میرسه من باب این که عرب با هر جزئیش یه برخورد کرده، اونا محاسبه مفرد نمیتونی باشون کنه. آقا این در رو ببندشون. محاسبه مفرد که بگی مثلا مثل بعلبک میشه باشون برخورد کنه یا سیببک، حالا اینا هم در کل مثل عنوانی مثل سیببک و اینا هم بازم دو جز دارن، ولی جز لفظ دال بر جز معنا نیست. حالا اونا هم بازم اگر که جزء لفظ رو جزء داله بر جزء معنا بدونیم، به هر حال مرکب. اگر ندونیم به هر حال میدونیم فضای مفرد هم بیاریمش، مثل احد عشر مثلا، اگر یازده رو مثلا عدد مثلا هشت نو ده در نظر بگیریم، اونا هم بازم میتونیم مفرد حسابش بکنیم. نگاه کنید، ما نسبت به این چیزی که اینجا میاریم باید مفرد حساب کنیم. ما میگیم یا مفرد یا کلامه، درست شد؟ یا مفرد یا کلام. اساسا دیگه اینا فضای عباراتی میخواه. حالا من کار ندارم به اشکالاتی که میتونیم اینجا بزنیم و بعد جواب بدیم بهش یا ندیم. اصلا های صفایی وقتی میرسه به موضوع بندی برای نحو، میگه که موضوع علم نحو به جای کلام جمله رو میاره. و چرا جمله رو میاره؟ چون دایره جمله وسیع‌تره، شامل مرکبات غیر تام هم میشه، مثلا مرکبات اضافی. ولی تو این فضا اگر بخواین حل کنی از فضای مفرد و کلام، دیگه اساسا هر چیزی رابطه اسنادی نداره، ما با اینا رو مفرد حساب کنیم، نمیتونیم به حال عنوان کلام بیاریم، درست شد؟ یعنی مفرد این که ما میگیم جزء لفظ داله بر جزء معنا باشد، اگر جزء لفظ داله بر جزء معنا بود با رابطه اسنادی، اینا دیگه مفرد نیستن. اگر بدون رابطه اسنادی بودن با مفرد حسابشن، اینا دیگه به هر حال همون اسم و فعل و حرف، ولی هر جزءشون بررسی میکنیم. مثلا میگه جزء اول اسم، جزء دوم فعله، یا جزء اول فعله، جزء دوم اسمه، مثل مرکبات اسنادی. خب اینم از این فهمیده شد. حالا یک سری مطالب هم بازم نسبت به حالا وجود داره، ما این درس امروز رو بدیم انشاءالله ابتدای جلسه بعد به یک سری مطالب میپردازیم. خب والکلام لفظ مفید بالاسناد. خب حالا باید ببینیم تو فضای مرکبات الکلام، والکلام لفظ مفید بالاسناد. خود کلام هم اولا لفظه، لفظ یعنی همون صوتی که معتمد بر مخرج فم باشه. خب اما صاحب اجزا هست، فرقش با مفرد تو اینه که مفرد صاحب اجزای با رابطه اسنادی نیست، اما کلام صاحب اجزای با رابطه اسنادیه. خب همینو به عنوان قیدم بعدش میاره، مفیدون بل اسناد. خب لفظی است که مفید است با اسناد. خب دقت کنید، یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن اون چیزی کلامه که اساساً یسه و سکوت هم باشه. یسه و سکوت هم اساسش اینجوری هست. در برهان یاسه سکوتم با اسناد حاصل میشه، در جمله‌ای که مسند و مسند الی وجود داشته باشه بخشی رو به بخش دیگه اسناد بدیم، لفظی که مفید باشه فایده بده به طرف مقابل، فایده بده به طرف مقابل یعنی قانع کردن طرف مقابل، یعنی انتقال دادن مفهوم متکلم به مخاطب و قانع شدن آقای مخاطب و پذیرش آقای مخاطب. این پذیرش هم مع الاسناده، یعنی بل اسناده، همراه با اسناد حاصل میشه، چون اگه اسناده نباشه مفهوم کامل ایجاد نمیشه. مفهوم کامل زمانی است که یک جز به عنوان مسند و جزی به عنوان مسند و الی بیاریم، رابطه اسنادی وجود داشته باشه. خب زبان عربی هم که بخواید بررسی بکنید، این رابطه اسنادی در کلام یا بین دو اسم به وجود میاد یا بین یک فعل و یک اسم، که همون تعبیر میکردیم به جمله یا کلام اسمیه و فعلیه. ولا یعطی، آقا بحث زیاد داره، این میشه مقدمه چینی بکنه، خیلی مباحث مطرح کنیم، ولی به هر حال کتاب نسبت به جایگاهش بحث میشه، اگر همین میشه بحث کنیم که حالا یک هفته میمونیم موضوع علم نفس آی کلمه است. خود کلام هم متشکل از کلمه است، خود کلام هم هر چی داره به اعتبار کلمه است. پس موضوع علم نفس فقط چیه؟ فقط کلمه. در مقابل میشه نظر مخالفی هم داد، موضوع علم نفس فقط کلامه، چون هرچی استعمال شده کلامه، اصلا کلمه استعمال نشده، پس موضوع علم نفس باید چی بگیم؟ باید کلام. ممکن اصلا نظر ممکن نظری مخالفی بازم داده بشه، بگه آقا اصلا موضوع علم نفس یک کلمه، دوم جمله، اصلا غیر از این هست. ولی برحال انشاءالله بکره خودش دیگه. خب اینم بسیم. ولا یعطی الا فی اسمین او فعل و اسم، و نمی آید این کلام الا در دو اسم که همون فضای مبتدا و خبر رو تشکیل میدن، یا مبتدا و فاعل در مبتدای وصفی، او که انشاءالله میرسیم میخونیم دارم، او فعل و اسم، یا از یک فعل و اسم تشکیل میشه که همون فضای جمله فعلیه رو دارن، همون فعل و فاعل. خب ایزاهم، آقا خوب دقت کنید اینجا، ما وقتی میگیم زیدون ضربه دو نوع جمله داریم، ما دو نوع کلام داریم، کلشو که میخواید بررسی کنی اسمیه است، جزءشو که میخواید بررسی کنید فعلیه است، چنانچه انشاءالله همین اواخر کتاب بهش میرسید، جمله کبرا و جمله صغرا، جمله بزرگ که میخواید بررسی کنید جمله اسمیه است، زیدون مبتدا، ضربه خبرش، اما جمله صغرا یعنی جزء رو که میخواییم بررسی کنیم خود ضربه هم جمله است، ضربه فعل، قوه داخلش به عنوان فاعل، چون گفتیم فاعل هیچگاه بر فعل خودش مقدم نمیشه، اگر جایی دیدید اینا مبتدا هستن تو هدایه به نسبتش پرداخت. خب ایزاهون، ایزاه یعنی واضح کردن. خب مطالبی ذکر کرده مرحوم شیخ بهایی، حالا میخواد یک مسئله رو مطرح کنه که باعث وضوح مبانی قبل بشه، مسائل قبل بشه. خب تو اینجا میاد اقسام حالا مفرد و کلمه رو برای ما نامی بره، همون اسم و فعل و حرف. شما هر چی بخواید زبان عربی رو بررسی کنید بیشتر از همین سه تا پیدا نمی کنید، یا اسم است یا فعل است و یا حرف. خب مرحوم شیخ بهایی میاد اینا رو میاره و بعد برای هر کدومش هم یک تعریفی ارائه میده و مختصات هر کدومش هم میگه، همونطوری که در کتاب نحو مقدماتی تو هدایه مطرح کردیم، گفتیم که یک کلمه یا اساسا بی‌معنی ها که بهشون کلمه نمیگیم، چون تو تعریف آوردیم لفظ موضوع آن با وضع اشاره باشه. وضع هم یعنی جعل، جعل این قرارداد و همه قرارداد هم اساسا بر اساس معناست. یه مفهومی مد نظر دو طرف میان یه واژه‌ای رو جعل میکنن برو مفهوم برو معنا. خب اون کلمه‌ای که معنا داره یه معنای مستقل داره یا غیر مستقل داره. مستقل همونی بود که در مرحله اول بلا توجه به ما قبل و ما بعد به ما یه معنای اولیه میداد. خب دقت کنه، ما یه معنای اولیه داریم یه معنای ثانویه. مثلا وقتی شما ضربه رو میفهمید میشنوید، ضربه یعنی زد در گذشته، خب درست فاعل نداره، در کلام استعمال نشده، منظورش نمیفهمید، ولی اون معنی اولیه که معنی لغوی باشه اونو شما دریافت میکنید. معنی ثانوی ها معنی استعمالیه. پس یه معنای لغوی ما داریم، یه معنی استعمالی داریم. معنای استعمالی که اون معنی کامل باشه، معنی تام باشه، همون قید مفیدون رو داشته باشه، شرطش استعماله، با تو کلام بیاد، ما قبل و ما بعد داشته باشه. باید بگیم ضرب زیدون که به هر حال مفهوم ضربه شکل بگیره. خب اگر معنی مستقل داشت در مرحله اول بلا توجه به ما قبل و ما بعد به ما یک معنایی داد، بگیم به هر حال یا اسم یا فعل. اگر معنی غیر مستقل به ما داد، یعنی در مرحله اول خودش به ما هو هیچ معنی نداره، هیچ مفهومی ازش برداشت نمی کنیم، خب بیاریم توی کلام بگیم من. این هم تو نحو مقدماتی گفتم به نسبت به هدایه به نظر مطرح شد. بازم میگم آقایون، اینی که کسی در بیاد بگه مثلا الا یعنی تا، من یعنی از، خواهی معنا به ما داد، اینا معنا نیست، اینا ترجمه است. معنا یعنی مفهوم، مفهوم اون چیزیه که همونی که اساسا حالا غالبی جوریه، حالا بعض از مواقع ممکنه حالا بعضی مفاهیم خلاف این در بیاد، همون چیزی که عرب میفهمه شما میفهمید، راه انتقالش دوتاست. عرب یه مفهومی رو در قالب من و شما در فارسی در قالب از ارائه میدید، یا عرب در قالب الا و شما در قالب تا. خب این لفظ مفهوم نداره. الان الان تا به فارسی هیچ مفهوم برداشت نمی کنی ازش که الا به عربی برداشت کنید، درست شد؟ پس مفهوم با ترجمه فرق میکنه. ترجمه معادلگیریه، شما در مقابل یک لفظ یک معادلی رو در یک زبان قرار میدید و همون مفهوم رو شما برای در زبان مثلا فارسی معادل پیدا میکنید. معادل که خود مفهوم نیست، معادل قالب و وسیله انتقال مفاهیم قرار میگیرن. ترجمه الفاظ قالب هایی هستن برای به حصار کشیدن مفاهیم و انتقال دادن مفاهیم. خب الان ما واژه من رو که میاریم هیچ معنی ازش برداشت نمی کنیم، مفهوم نمیده به ما، الا اینکه یه مثال بیاد مثلا به شما بگه خرجت من البصره الى الکوفه، مثلا شما بفهمید ابتدای خروج بصره بوده، ابتدای خروج یعنی ابتدای غایت. خب شما مفهوم ابتدا رو فهمیدید، و ابتدا از کجا فهمیدید؟ از واژه خرجت، از بانده البصره که بعدش اومده. بدون ما قبل و ما بعد اساسا معنا ندارن، ترجمه ندارن. خب دقت کنید نکته من بگم، این گذران نسبت به این مبانی که بازم سابقا بوده به تذکرم داده بودیم، نگاه کنید ما الفاظ بی‌معنا نداریم. خب لفظ، هدف استعمال لفظ قالب معنا قرار دادنه. این که میگن این لفظ زائده، زائد به معنی بی‌معنا نیست، به معنای عدمه، معنای جدیده. یعنی مفهوم جدید برای مفاهیم قبل اضافه نمیکنه. و یعنی مفهوم داره، مفهوم تأکید رو داره. اساسا زوائد برای تأکید در کلام به کار میرن. پس همه الفاظ معنا دارن، اما اینی که بعضی از مواقع تعبیر میشه به زائده یعنی معنای جدید ندارن. خب
مثلا از ابتدائیت اینا که ما افاده میکنیم معنا رو نمیتونیم بگیم معنا رو خودش داری معنا رو به ما میرسونه. مثلا ابتدائیت رو داره به ما میرسونه، الهی غایت رو داره به ما میرسونه.
نگاهی بحث، بله نگاهی بحث، یه بحث انشالله تو اصول مظفر حالا اگه بهش بپردازید خوب، تو اصول اول پایه 5 میخونید به نظرم. آره پایه 5 خونده اونجا بهش میپردازید. را کنید شما میگید که من به معنای ابتداییت، خب این ابتداییت مفهوم رو خود ابتداییت داره به ما میده، ربطی به من نداره. یا مثلا میگید فی به معنای ظرفیت، خب مفهوم ظرفیت رو شما وقتی معادل فی رو از ظرفیت قرار میدید ظرفیت به ما میده. خب دقت کنید، حالا این بحث به نسبت مطرح میکنیم انشاءالله بفهمید برات، به نسبت یه بحث فلسفی اصولیه. حالا اصولیون مثل مرحوم مظفر مشتاق آخوند خراسانی این بحث رو از فلسفه تو اصول وارد کرد. نگاه، ما بحث انواع وجوده، یه وجود ما داریم، وجود غیر مستقل یعنی وجود فی غیره. انواع وجود، وجود فی نفسه، فی غیره، به نفسه، به غیره، لنفسه، لغیره، 6-9 ما وجود داریم اساسا. اینا وجود فی غیره هم. یعنی وجودی که مفهومش از غیر پدید میاد. فرق بین ظرفیت، الظرفیت و فی تو اینه که فی یعنی ظرفیت ما بعد برای ما قبل، اما الظرفیت یعنی حلول و شیء فل شیء، اون چیزی که شما داری الان میفهمی از ظرفیت معنای اسمیه، یعنی معنای فی نفسه، یعنی همون حلول و شیء فل شیء. اما اون چیزی که ما فی میگیم ترجمه نداره الا با طرفین، منظور ظرفیت ربطیه، یعنی ظرفیت دار برای زید. وقتی میگه زیدون فی دار یعنی دار ظرفیتی برای زیده، نه خوب دقت کن اینجا حواسو به من باشه، واژه فی مفهوم خود الظرفیت نیست، منظور ظرفیت دار برای زیده. اگر فی رو بردارید جاش الظرفیت بذارید ترجمه نمیده. زید الظرفیت یعنی حلول شیء فل شیء دار معنا نمیده. چرا؟ چون ظرفیت معنی اسمی ربطی نیست، نمیتونه ربط ما بعد برای ما قبل رو اثبات بکنه. و همین خاطر اون چیزی که شما دارید میگید بله ما از ظرفیت معنا میفهمیم، اون معنای اسمیه که میفهمیم، اون مبادی اولیه که تو ذهن ما میخواد بیا معنی اسمیه. بله فی به ما هو فی باید تعبیر به الظرفیت بکنیم تا بفهمیم، چون ما قبل ما بعد نداره که ربطیتش اثبات بشه. اگر ما قبل ما بعدی داشت ظرفیتش اثبات میشد، چون نداره ناچارن با تعبیر بکنیم به یه ظرفیت اسمی که مفهوم مستقل ما دریافت بکنیم ازش. پس اون مفهوم مستقله غیر از مفهومیه که فی داره. اون مفهوم مستقله مثل کلیه، فی جزئیه، چون معنای ربطی سر و کار با مصادیق داره، ولی معنای اسمی سر و کار با مفاهیم دارن و مفاهیمم اساسا کلیاتن، کلی میتونیم در نظر بگیریم مفاهیم کلی، و کلیات هم عقل اونا رو درک میکنه. خب فهمیده شد؟ خب حالا این یه معنی مستقل داره، معنی غیر مستقل. این معنی غیر مستقل فهمیده شد؟ الان فی به ما و فی هیچ مفهوم نداره. شما اگه یه جان میگید فی به معنی ظرفیت، به اعتبار کلمیت ظرفیته، چون از ظرفیت این حلول شیء فلشی. ولی همین واژه فی وقتی کنار زید میاد، کنار دار میاد، به تو میفهمونه ظرفیت دار رو برای زیده. آقای مسائل انشالله توی حالا اصول و درس خارج مطرح میکنید و بهش میپردازید. یعنی اصلا یه بحث مستقلی هست مفهوم آخوند خراسانه در کفای مطرح میکنه، معنی حرفی، معنی اسمی، انشالله اونجا بهش میپردازید و همچنین در فلسفه. خب در مقابلش معنی مستقله، یعنی اونی که به هر حال به ما هو هو بدونه که ناظر به غیر باشیم، ناظر به ما بعد و ما قبل باشیم، یه مفهوم به ما میده. خب اونم دو دسته است، یا فعلا یا اسما. این دو دسته شدنش علت زمانه. اگر این معنی مستقل مع اقترانهی به زمان همراه با اتصالش به زمان باشه، به هر حال میگیم فعل. اگر بدون اتصال به زمان باشه بهش میگیم اسم. فهمیده شد؟ خب اینم تعریف این سه موردی بود که اینجا وارد شده. خب این بحث هم به نسبت یه بحث دیگه مطرح کنیم توی جلسات مثل نظام مقدماتی نگفتیم. خب پس اسم فعل چی؟ اسم فعل الان اسمیه که شما دارید ازش تعبیر به اسم میکنید، بعد از اون زمان هم ازش میفهمید. هیهات به معنای بعوده، دور باد. توی نحو مقدماتی هم آخرین صفحه بود که به هر حال مطرح کرد. افن اتزجر و فعل مضارع. یا ها به معنای خز، اینا همشون اسم فعل بودن. اسم فعل ها اسمن، میتونن به معنای فعل ماضی بیان مثل هیهات. افن فعل مضارع، ها به معنای خز فعل امر، یعنی هم زمان گذشته هم آینده هم حال. چون میدونید که فعل امر اساسا زمان زمان حال هست. خب اینا با چی باشن؟ اگر نگاه به هیئتشون میکنی، هیئت فعل ندارن، قالب فعل ندارن، چهار دستیقه ندارن، هیئت اسم رو دارن. اگر نگاه به زمان میکنی، خب زمان هم دارن. اینا چی هم؟ نگاه کنید، ما اگر میگیم اون معنای مستقل مقترن به زمان باشد یا نباشد، منظورمون وضعنه. منظورم چی؟ وضعنه. یک کلمه باید خودش به رأسه برای یک مفهومی وضع شده باشه. اسم فعل خودش به رأسه زمان نداره، به معنای چیزی میشه که اون زمان داره. هیهات، اگر زمانی از هیهات شما برداشت میکنید، به اعتبار بعوده هست. یعنی هیهات قرینه‌ای و بهانه‌ای برای تعبیر از بعوده شده. فهمیده شد؟ پس خودش به رأس زمان نداره. ما اگر میگیم یک کلمه زمان دارد یا ندارد، منظورم به رأس خودش وضعنه، از روز اول عرب بر این زمان وضع کرده باشه، جعل کرده باشه. رویه زبان عربی رو که بررسی بکنی میفهمید عرب از روز اول برای کلماتی که 14 صیغه دارن اساسش اینجوریه، حالا خلافش هم هست و غیر متصرفات و بدای گفتیم اینا، اونایی که 14 صیغه دارن، هیئت‌های مثلا فعل، 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 درست شد؟ یا مضارع به اون هیئت خاص خودش، امر با هیئت خاص خودش، اگر باشه برای اونا زمان وضع کرده، اگر نباشه زمان وضع نکرده. اگر جایی کلمه دیگه هم دیدید اون قالب و نداره، اساسا اینا اسمن، دارن تعبیر میکنن از کلمه‌ای که عرب وضعاً برای اونا زمان قرار داده، مثل بعوده. و بعوده صرف میشه، 14 صیغه داره، عرب به اون زمان میده. اگر هیهات به معنا بعوده میاد، به هر حال و زماندار میشه، زمان از خودش نیست، زمان از بعوده هست. پس شما این کلمه رو در زبان عربی هر چی جستجو کنید، استقرا کنید، بیشتر از اسم و فعل و حرف دیگه پیدا نمیکنه. خب این دلایل مختلفی داره، یکیش همین استقرا هست. دوم حصری بود که ابتدا مطرح کردیم، چون یک کلمه یا معنی مستقل داره یا غیر مستقل، غیر مستقل داشته باشه میشه حرف، مستقل داشته باشه یا ما اقترانی به زمان یا ما عدم اقترانی به زمان که میشه یا فعل یا اسم. میان حصر عقلی یعنی محدود کردن به واسطه عقل. هی رد و اثبات میکنید، رد و اثبات، رد و اثبات، میرسید به یه جای محدودی که دیگه رد و اثبات نداره، به میگن حصر، محدود کردن به واسطه عقل. سومین دلیل هم روایتی است که از به هر حال موقع علم نحو امیرالمومنین علی علیه السلام که میگن نقلی، یک دلیل نقلی، دلیل استقرایی، استقرا یعنی جستجو، دلیل نقلی یعنی اون روایتی که از امیرالمومنین به ما رسیده. نمونه همین روایت ان شاء الله پایه 5 تو اصول مظفر میخونید و به هر حال به حصر عقلی. سه دلیل براش میارم. امیرالمومنین فرموده که به هر حال ما کلمه رو بیشتر از اسم و فعل و حرف نداریم. اینم سه تا دلیلی که اینجا وجود داره. خب علاوه بر اینها مرحوم شیخ بهایی همونطوری که هدایم این کار رو انجام داد، میاد مختصات هر کدوم از اسم و فعل و حرف رو بهش میپردازه. اسم چه خصوصیت هایی داره، فعل چه خصوصیت هایی داره و حرف چه خصوصیت هایی داره. خب میخواید رو عبارت بخونید؟ آقا رو عبارت بخونید، بارم شمرده شمرده کلمه کلمه.
ایزاح الاسم و کلمه
ایزاحون، ایزاحون الف فلان که نداره، ایزاحون اینجا میدونه خبر برای مبتدا محذوف بگیرید. این واضح کردنه، یعنی این فضایی که ما الان میخواییم بهش بپردازیم، فضایی که میخواییم مبانی قبل رو واضح کنیم، روشن کنیم. خب بفرمایید.
الاسم کلمتون معنا و مستقلون غیر
نه شمرده آیسته تر الاسم
کلمتون معنا و مستقلون غیر محترمین به احد الازمنت سلاسته.
غیر گفتیم غالبا در زبان عربی چه نقشی رو میپذیره؟
صفت.
صفت برای چی؟
بله.
خب چی موقعه؟ واژه کلمه. الاسم کلمتون معناها مستقلون غیر رو میشه صفت برای کلمه. تو هدایه بود. این تجزیه ترکیب بود. تجزیه ترکیب وایسه. خب بفرمایید.
غیر مقترن به احد الازمنت سلاسته.
خب کفر میبن اسم کلمه ای است که معناها مستقلن، معنای اون کلمه مستقل است، یعنی به ما هوا فهمیده بشه، یعنی با توجه به خودش. غیر مقترن و متصل نشده است به یکی از زمانهای سگانه، وصل به یکی از زمانهای سگانه نشده، اونم وضعنها. اسم وضعنه، نگاه اسم رو مقدمه بر فعل و حرف میانه. کتاب دقیق تبینه. چرا؟ چون اسم شرافت داره به نسبت فعل. و چرا؟ چون یک کلام از دو اسم تشکیل میشه اما از دو فعل و دو حرف تشکیل نمیشه. حرف که اصلا کناره، حرف بهش میگن حرف یعنی کنار. حالا این مباحث دیگه ما نمیخوایم بپردازیم. اسم چرا بهش میگن اسم؟ تو هدایه گفتین از ماده سموف، از ماده وزن. حتی فعل اگر میخوایم یک کلام ازش بسازیم به اعتبار اسمه، یعنی یه فعل و یه اسم میتونه کلام ازش ساخته بشه. خب و اتصال به یکی از زمانهای سگانه که همون گذشته، حال، آینده باشم نداره. خب حالا خصوصیت هاشون دیگه نامی بره. یک و یختص بالجره، و اختصاص پیدا می کند اسم به جر. جر مصدر است به معنای اسم مفعول خودش، یعنی مجرور، مجرور شدن. این رفع و جر و نصب اینا همشون مصدرن به معنای اسم مفعول، چون میدونید که مصدر میتونه هم به معنای مصدری خودش بیاد مثل ضرب، معنی ضرب، هم مصدر به معنای اسم فاعل مثل عدل، اراده عادل میکنیم، مثلا میگه علیون عدلون، یعنی علی عادل است. هم مصدر به معنی اسم مفعول، مثلا میگین زید خلق است، یعنی زید مخلوق است. اینجا دقیقا همینه، میگیم به جر، جر یعنی مجرور شدن. جر مجرور شدن دو نوع داشتیم، جر به حرف جر، دوم جر به اضافه. یا مضاف به مضافون الی اعراب جر میداد، یا حرف جر به ما بعد خودش اعراب جر رو میداد. اینها اعراب بالاصاله بودا، اما بالتبع دیگه جز اون صفت دیگه بدل عطف بیان، اونا که دیگه به تبع ما قبل اعراب میگرفتن. اما اونایی که مستقل و بالاصاله اعراب میگیرن اساسا یا به واسطه حرف جر یا به واسطه اضافه. ففقط هم اسم مجرور میشه، فعل و حرف ما نداریم، ما فعل مجرور نداریم. خب اینم از این. و نداء، نداء یعنی منادا. منادا چیه نظر صرفی؟ میم مضمومه ابتدا ما قبل آخر مفتوح میشه اسم مفعول، پس ندا هم به معنی اسم مفعول خودش. ندا که میگه منادا، آقا منادا واقع شدن مخصوص اسمه، فعل منادا نمیگیم، یا ضربه، ای ضربه مثلا، یا من مثلا ما نمیگیم، فقط اسم منادا واقع میشه. خب و لام، اینا همشون اتبر به جره هستن. لام یعنی الف لام، الف لام اساسا بر سر فعل وارد نمیشه. حالا یه جاهایی تو مغنی انشالله میخونید یه الف لام بر سر فعل مضارع وارد شده، اونجا میگن الف لام برای تو شعر بوده، توی شعر عربی، که اساسا اگر چیزی در شعر به اثبات برسه قابلیت حجیت در نثر رو ندارد. اونا یا با نادر یا با غیره برحال حلش میکنید. النادر و کل معدوم، نادرم که کل معدومه بهش استناد نمیشه، ولی اساسا الف لام باید بر سر اسم وارد بشه. انواع الف لام حالا بحث داره، انشالله تو جایگاه خودش بشیم پردازیم. ول تنوینه، تنوین، انواع تنوین ها هم اختصاص به چی داره؟ به اسم داره، که بازم در کتاب هدایی بهش پرداختیم. یه تنوین مقابله داشتیم، در چی میمد؟ در جمع مؤنث سالم، میگفتیم در جمع مذکر سالم ما یک نون میاریم، چون در جمع مؤنث نون نداریم، به جاش تنوین میاریم، چون تنوین هم در اصل همون بر حال نون ساکنه بوده دیگه، همون نون ساکنه است دیگه. تنوین عوض، عوض یعنی چیزی از کلام حذف میکردیم به جاش تنوین میاریم. حالا گاهی از مواقع یک کلمه، گاهی از مواقع یه حرف، مثل جوارن در اصل جواری بوده، یا قاضن، قاضن در اصل قاضی بوده، یا رو در جوارن و قاضی حذف کردیم به جاش تنوین بیاریم، این جوارن قاضن. گاهی از مواقع یک کلمه هست مثل کل و بعض، اینا دائم الاضافه هستن، اگر جایگاهی میاد مثلا بعضن یا کلن مثلا یا کلون میاد، جعلنا بعضهم فوق بعضن، اینجا بعض اضافه به کلمه شده، اون مضاف الیه ذکر نشده، به جاش تنوین آوردن. گاهی از مواقع هم عوض از جمله میاد، مثل حین اذن، ساعت اذن، وقت اذن، اینها در اصل حین از دیگه مابعد نداره، این اساسا یک جمله‌ای مابعد بوده، مثلا کان کذا، این عبارت رو اینجوری میارم، کان کذا، کذا در هدایت ان شاء الله میخونیم، یه اسماء اسم نکره است که برای کنایه به کار میره، به جای اسم و خبر مثلا واژه کذا رو میارن. دیدی نسبت به اشخاص هم میگن آیه مثلا این کذایی که به کار میره این فلان خصوصیت مثلا داره بده، مثلا برای کنایه به کار میره. فیل اسکان کذا، این کذا رو که میارن یعنی یه اسم خبر اینجا موجود بوده، بعد از یه جمله بوده حذف شده، بعد هیل با از چسبیدن به هم دیگه به جای اون جمله ای هم که حذف کانه و ما بعدش که حذف شده یک تنوینی رو آوردن شده هین ازن. درست شد؟ هین ازن. دیگه تنوین چی داشتیم؟ تمکن. و تمکن. آره تمکن دیگه مقابله رو گفتیم. یه تنوین هم دیگه حالا تمکن. اساسا اسم اگر میخواد اسم باشه شباهت به فعل نرسونه، شباهت به حرف نرسونه، یه تنوین میگیرن، یعنی اون تنوینی که امکانیت به اسم میده، اسم رو در اسمیت خودش اقوا میکنه و تقویت میکنه. دیگه تنوین چی؟ یه تنوین هم داله بر نکره بودن، اونم در اسم فعل ها اساسا به کار میره، مثل صحن در اسم فعل ها. یادم میاد در اسماء اصوات هم بود صحن مثلا. خب صح، خود صح یعنی اسکت، ساکت شو. یکی داره صحبت میکنه بهش میگه صح، صح یعنی ساکت شو، این حرف رو ادامه نده، یه حرف دیگه بزن. اما وقتی میگن صحن یعنی مطلق صحبت کردن، یعنی اصلا دیگه صحبت نکن. این تنبینه دال بر نکره بودنه. خب این هم از این مورد. تنبین دیگه بیشتر داریم یا نداریم؟ به نظرم میرسه توی مغنی که درس میدادیم باب حالا نحو پنج باب اول، اواخر باب اول، تا هفت تا تنبین اونجا بررسی کردیم، انشالله مفصلش اونجا. خب والتصنیت والجمع، مصنع و جمع هم آقا اختصاص به اسم دارن. فعل مصنع نداریم؟ فعل مصنع داریم یا نداریم؟ پس یزربانه چیه؟
مطابقت
فاعل، اصلا فاعل تصنیه بس نمیشه، جمع بس، جمع به حال فاعله که جمع بس نمیشه، ما نداریم فعل جمع بسته بشه. فعل اگر ما وقتی میگیم یزربانه یعنی دو نفر زدن، اگر فعل تصنیه بس نمیشه یعنی دو تا زدن، اما فاعل تصنیه بس نمیشه یعنی دو نفر زدن، که اساسا در حالت رفعی هم الف و نون و نصب جری هم یک یا و نون، یا ما قبل مفتونونه مکسوره. جمع هم اساسا اختصاص به اسم داره، فعل جمع نداریم. جمع هم یه جمع مؤنث داریم، یه جمع مذکر داریم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم تو حالت رفعی آخرش واو و نون، واو ما قبل مضموم، نون مفتوحه، و نصب جری هم یا و نون، یا ماقب مکسور نونه مفتوحه. یادتون باشه این تصنیع و جمع وقتی اضافه میشن نونشون به اضافه میفته. بس تکرارات هم داشتیم. یه جمع مکسر هم داریم، جمع شکسته شده، جمعی که قاعده نداره، اساسا بناء مفرد اون ترتیبی که توی مفرد بوده به هم میرزه میشه میگن جمع مکسر. مثل رجل جمعش میشه رجال، را جیم لام ترتیبه به هم دیگه به هم میرزه میشه را جیم الف لام، یعنی جمع مکسر. جمع مکسر هم اساسا یه با اضافه کردن چیزی یا با کم کردن چیزی، اینم در جایگاه خودش باید بهش پرداخته بشه. خب اینم از این مسئله. ول فعلو، بفرمایید بخونه برات.
ول فعلو کلمتون معناها مستقلون مقترنون به احده ها و یختص صدقت و لب و تا تأنیس و من تأکید.
خوبه. ول فعلو کلمتون، فعل یه کلمه است که معناها مستقلون، معنای این کلمه مستقل است. این معناها نقشه چیه؟ معنا مصدر میمی هستا، فرق معنا و معنی چیه؟
معنا
اسم مصدر میمیه، معنی اسم مفعوله، چون در اصل معنوی بوده که واو یا در کنار هم دیگه جمع میشن، واو تبدیل به یا میشه، یا در یا ادغام میشه، میشه معنی، معنی اسم مفعوله. معنا مصدر میمی است به معنی اسم مفعول. معنا یعنی هم معنی به فارسی خودم، معنی یعنی مقصود، چیزی که قصد شده. پس وقتی میگیم معنای کلمه یعنی مقصود از این کلمه، چیزی که قصد شده از این کلمه. خب حالا نقشش چی اینجا؟
مبتدا.
خبرش؟ احسن. کل جمله روی هم رفته؟ صفت برای کلمه. احسن. معنا مبتدا، معناها مضاف مضافان، مستقلان، خبرش روی هم رفته، صفت برای کلمه. با ریز بریز بهش پرداخته بشه. فعل یک کلمه ایست که معنای مستقل داره و همچنین مقترنون به احدها و همراه است، چسبیده است، متصل شده به یکی از احدها. ها برمیگره به ازمنه ای که توی عبارت قبل بود، ازمنه ثلاثه. مقترن نقشش چیه؟
صفت
دوم. در همین کتاب میخونیم جمله بعد از نکره اگر جز ارکان نباشه میتونه نقش صفت، بعد از معرفه نقش حال. جمله معناها مستقلون بعد کلمه صفت اول، مقترنون مفرده میشه صفت دومش. خب به عهدها هم جار مجموع متعلق به مقترن. و یختص و به اختصاص پیدا می کند فعل به چی؟ یک به قد. قد فقط بر سر فعل میاد. قد انواعی داری، بخشش هم آره اسم فعل می شده، اما اون قد حرفیه ما مد نظرمون، اون قدی که اگر بر سر فعل مضارع بیاد معنای تقلیل یعنی گاهن، و اگر بر سر فعل ماضی بیاد معنای تحقیق یعنی قطعا محققا، اون اختصاص به فعل داره. و لم، لم جازمه، لم بر سر فعل مضارع هم میاد، بر سر فعل مضارع میاد. اگر بر سر فعل مضارع اومد دو تا کارم، سه تا کار انجام میده، یک جزم میده، یک کار در لفظ، دو تا کار در معنا. اول جزم میده، یزربو میشه لم یز رب. دوم میاد معناش رو منفی میکنه، مضارعی که به حال موجب بود معنی مثبتی رو داشت معناش منفی میکنه. ثانیا معنا رو مبدل به گذشته میکنه، یعنی مضارعی که، چون میدونی که فعل ماضی زمان، فعل ماضی زمانش گذشته است، مضارع حال و آینده. امر امر
حال.
این نکته من خدمت رو عرض کنم، در علم نه ما اگر میگیم فعل امر منظورم فقط 6 صیغه است، صیغه 7 تا صیغه 12 فقط مخاطبا، ما بقی دیگه مضارع مجزومن، ما بقی مضارع مجزومن. حق هم همینه، چون امر رو دستور باشه، اون که دستور یه نفر بده به فرد غائب که دستور نیست، باید بزند. حالا کجاست که باید بزند؟ یا تو متکلم ها دستور به خودمون بدیم، من باید این کار رو بکنم مثلا، حالا مخاطبش هم خودمون باشه. خب این حقیقتا امر نیست، امر اونی که متکلم و مخاطبی وجود داشته باشه. خب زمان فعل امر اساسا زمانش حال هست، بازم اختلاف به وجود اومده، بعضی میگن آینده بعضی میگن حال، ولی به نظر من بهتر همون حال بگیریم، چون فعل امر وقتی من میگم اضرب به حسب تکلم در نظر بگیرم زمان حاله، به حسب مدلول و مصداق و وقوع در نظر بگیرم آینده میشه. اضرب یعنی الان اضرب. خب کی انجام میشه مخاطب؟ بعد از گفتار من اون میره انجام میده، میشه آینده. بس به حسب وقوع بخواید در نظر بگیریم آینده است، به حسب اون گفتاری که ما داریم ارائه میدیم میشه حال. خب اینا دیگه انشاءالله تو مغنی اگر بحث کنیم. خب این هم از لم. لم هم که رو لم زمان فعل مضارع رو مبدل به زمان گذشته میکنه، اساسا انکاری میشه. جهد همون چیزی که در امثله و شرامثله تعبیر به جهد کرد ازش. وقتی میگه یزربو یعنی میزند، لم یضرب یعنی نزد، در مقام جهد هم خود جهد یعنی چی؟ انکار. و تاء تأنیث، منظور از تاء تأنیث، تاء تأنیث ساکن است. تاء تأنیث ساکنه فقط در صیغه چهارم فعل ماضی پیدا میشه، دیگه اصلا هیچ جا نداریم، نداریم دیگه. حالا اونم به اعتبار صیغه چهارمه. نگاه کنید صیغه پنجم فعل اصل ساکنه، ولی حالا که بهش نگاه میشه متحرکه، بس میشه همون صیغه چهارم. صیغه پنجم هم هست به اعتبار اصلش که دیگه برحال از صیغه چهارم گرفته شده، چون این که صیغه پنجم چون الف میاد کنارش ناچاران الف هم باید همیشه قبلش فتح داشته باشه، ناچاران برای سکون مبدل به فتح میشه، فتح میگیره. و آخر و آخری هم نون تأکید که انشالله تو جلسه بعدی بررسی کنی بهتره چون خصوصیات داره. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.